الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم و تقبل اعمالكم. خداوند از برکات این عید مبارکی که نور علی نور بود، نورانیتی به باطن ما عنایت کند و خداوند برای پیروان اهل بیت در سرتاسر دنیا توفیق و عزت و آرامش روحی عنایت کند. برای شادی روح حضرت رسول اعظم و امام صادق صلوات خط کنید. بیان احکام مربوط به حیض، مسئله سوم رو گفتیم که لا یجوز لها دخول المساجد. شش تا حکم را تا حالا گفته ایم که ششمینش الاجتیاز من المسجدین و المشاهد المشرفه بود. السابع وطیها فی الخبل حتی به ادخال الحشفت من غیر انزال بل بعدها على الأحوات ويحرم عليها أيضا ويجوز الاستمتاع بغير الغط من التقبيل والتفخيذ والدم. نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها.
دوشنبه هفته قبل بحث اشتیاز در مشاهد شرفه صحبت شده که جنابت خود حضرت خانوادی حضرت رو فرمودید میگیم و گفته نشد. دوشنبه خدمتتون سوال پرسیده شد، اشتیاز در مشاهد شرفه که جنابت نمیتونه وارد بشه و شما اینجا رو با تقویت کردید. از اون سوال پرسیدم خود اهلیه جنابت میشن چی؟ و خامنه‌ای ها خودشون مقاضی هاست که خانواده ایشون اهلیه بیشون که به این مسئول هست بودن و فرمودیم گیریم
سؤال که دارید شاید بقیه این سؤال ندانم، برای شما خصوصی جواب میگم روز دوشنبه. برای این که الان وارد اون سؤال اجمالاً یه چیز اشاره بکنم که جمع بین حلقه هم بشود و بعدم بریم بحث رو ادامه. اجمالاً اینه که اون روز گفتیم که بیوت غیر از مشاهد است. بیوت اشکالی ندارد، در بیت امام فرد جنوب حائض می آمد مسئله سوال می کرد، خود امام هم برای فردی که یا مثلا جنوب حائض بود جواب می داد. اون روایتی که بیوت الانبیا بود اونو گفتیم که جهتش اعجازی است نه احکامی. خودی بیوت موضوع حکم نیست، مشاهد فرق میکند. مشاهد رو تعریفی جدا کردیم، گفتیم مشاهد چیه؟ مشاهد معدتون للعباده با یک اضافه. چه عبادتی؟ عبادتی که خبر معصوم هم اونجا هست، شرفش خیلی خیلی میرد بالا. نصوصی هم نقل کردیم و گفتیم که ملاک و معیار هم استظهار هم چه بود؟ تعظیم شعائر است و حرم اهل بیت بالاترین شعائری از بالاترین شعائر میتوند باشد. مصداق بارز با من یعدل شعائر الله، مصداق بارز مشاهد مشرفه هست. لذا در متن مشاهد به مسجدین همسنخ و همردیف اعلام شده است که اجتیازم جایز نباشد، که از گوش، که از شیخ انصار، که از صاحب جواهر هم نقل کردیم و از فقیه همدانی صحبت کردیم، مطلب کامل شد. اجتیاز در مشاهد مشرفه رو به طور کامل گفتیم و فرق بین مشاهد و بیوت هم گفته شد که تکرار نکنیم. وقتی خواه فیل قبوله، کسی که رأی نداده است حق نظر ندارد، کسی که در جلسه حاضر نیست حق سؤال ندارد. اما وقتیها
اولویت چی میشه؟ اولویت وقتی که
اولویت هم
در پن و شاید مشرفه خوب نیست بره، وقتی زندهش بیدش بیتریش اولا نباید جنم باره.
مسئله شما حمایت نفرمودید، اون روز شرح دادم بیت بیت النبی، بیت الرسول، ملجأ خاص عام و ملجأ مراجعات مردم بود. مردم به هر شکل به هر گونه اونجا مراجعه میکردن، پاک و ناپاک میامدن، مسائل میپرسیدن و خود اهل خانه هم اونجا گاهی به اصطلاح در حالت عادت ماهیانه بودن. اینا مسائلی بود که در مسئله بیت این حکم نیامده. مشاهد مشرفه بعد از که جسمان مقدس معصوم یه جا دفن بشود و به عنوان یک عبادتگاه تشخیص داده شود و آقای حسینی میشود از معابد مقدسه مؤمنین و در ردیف حرمین قرار میگیرد بر اساس ملاک. ملاک چه بود؟ تعظیم شعائر الله. لذا متن گفته است که اجتیاز در حرمین و مشاهد مشاهد مشرفه هم کر مساجد، ولی احوات گفته شده است که در مشاهد مشرفه هم اجتیاز صورت نگیرد. سرش رو گفتیم تکرار کنیم که همان است که بازم گفته شد. هفتم از موارد محرم که برای حائض حرام است، حرمت دارد، وطیها فی القبول، وطی حائض در قبول، حتی با این خصوصیات ادخال حشفه من غیر انزال بل بعضها علی الاحوال. سه تا حکم هست. یک، وطی در قبول در حال حیض، که این مطلب اجماعی بلکه ضروری است. شیخ طائفه در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 71 می فرماید یحرم وطیها فی القبول و یوجب الکفاره، تا این حد که بعدا بحث میکنه. محقق حلی در کتاب معتبر جلد یک صفحه 224 می فرماید این حکم، یعنی این حرمت، اجماع و فقهاء الاسلام، اجماع فقهاء الاسلام یعنی اجماع بین فریقین هست. و صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 3 صفحه 225 می فرماید الحکم کذالک اجماعا بل ضرورت الدین ولا اشکال فی الفسق والعصيان والتعزير. اینقدر غلظت دارد. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی کتاب طهارت جلد 3 صفحه 382 می فرماید: الحکم کذالک بالعدلت تلاسه، یعنی کتابن و سنتن و اجماعن، کتابن و سنتن و اجماعن. که آیه قرآن داریم، سنت هم در حد استفاضه، اجماع هم در حد تحقق و بلا اشکال که گفته شد. عنایت کنید،
اجماع مدرکی نمیشه،
اجماع مدرکی نمیشه، اجماع مدرکی، اجماع مدرکی نیست، چون قبل از تطوره. برای شما بگم اینه که اینجا تازه است، در اون جای دیگه بحثش نیامده، چون ما خاکی هستیم، اونا شخصیت ها پایشان بلنده. اجماع مدرکی مقطع دارد، قبل از زمان شیخ انصاری اجماع مدرکی نبود، اجماع بود، اتفاق فقها ها بود. بعد از شیخ انصاری تطور اصول، تاریخ تطور اصول زمان شیخ انصاری است. اجماع دو قسم شد، اجماع سه قسم شد: اجماع منقول یک، محصل دو قسم، تعبدی و مدرکی. لذا قبل از تاریخ است. سؤال شما خیلی خوب بود، کلمه خیلی رو خب برای تحقیق دیگه خوبه. برای شما بگم که انشاءالله الان میگیم، همین الان اینجا بگیم، بلکه میتونیم بگیم بل ادلت الاربع. چرا؟ چون ما در عموم مورد، یعنی استمتاع یا مجامعت در حال حیض، ایزا، خطر، خطر جسمانی و انزجار فطری برای آدمی که فطرتش مستقیمه، فطرت که مستقیم نباشه که با اونو کار نده. بنابراین یک حسن و قبح عقلی پیدا میکنه، تحسین و تقبیحش که عقلی شد، حکم عقل هم به میدان می آید، می شود بالعدلت الاربعه. تا به اینجا گفتیم، رسیدیم به بیان سیدان استاد، کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 356. سیدانا استدلال به این مطلب را به طور کاملتر بیان میکند که این امر همین است، کتابم و سنتم و اجماعم. اما کتابم آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 222: و یسألونک عن المحیط قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. این آیه قرآن دلالت هم صریح و سند هم که قرآن دیگه. خدای متعال می‌فرماید که از تو که ای پیامبر درباره احکام حج سوال کنن جهله، بگید که لا تقربوهن، در حال حج مقاربت نکنید تا پاک بشود، از حج بیرون بیان. اصل قضیه تا اینجا معلوم. و بعد می فرماید که از لحاظ نصوص هم نصوص در حد زیادی است، در حد کثیر، که باب 25 از ابواب حیض اختصاص به این مطلب دارد. فقط یک روایتش رو برای شما بخونم که متورط بشویم به نقل روایت. باب 25 از ابواب حیض، همین وسائل، جلد 2، حدیث شماره 2 که سند رو گشتم، حدیث شماره 1 راوی رو فرصت کافی نبود، در یک گشت ابتدایی نتونستم توصیف و تضعیفش رو پیدا کنم، لذا رفتم به سراغ روایت 2 که رجالش رو دیدم همش ثقات هستن. روایت 2 صحیحه معاویه ابن عمار از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال سألته عن الحائد ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج. این یک روایت، کل همین روابط که 9 تا روایت آمده است تقریبا از نظر مدلول و محتوا با هم مسانخ و مساوی هستند. یه حکمی که 9 تا روایت داشته باشد دیگه خب از حد استفاضه هم میرد بالا، در حد تواتر میرسد. و میفرماید از نظر آرا هم که متسالمون علیه هست بین المسلمین، حتی ابناء عامه هم این حکم را معترف هستند. این اصل مطلب. و اما گفته شد که تا ادخال حشفه که معلوم صدق جماع میکند، اما فرمود در متن که حتی بله بل بعضها علی الاحوط، ضمیر بعضها به حشفه، بلکه بعد حشفه وارد بشود علی الاحوط. خب در این رابطه دلیلی که میتونیم ارائه بکنیم، بعد حشفه ممکنه صدق دخول نکند، اما چرا بگیم که جایز نیست؟ دلیلی که در این رابطه ارائه می شود دلیل درستی است. سیدان الاستاد همان منبعی که گفتم می فرماید به این مضمون که با توضیحات ما که هر چند صدق دخول هم نکند و نص خاصی هم در این رابطه نداشته باشیم، ولیکن با اعتزال تنافی دارد که آیه قرآن فرمود فعتزلو، اعتزال این دیگه اعتزال نیست، بنابراین نهی شده هست و اعتزال شامل این مورد می شود و اون عمل هم باید انجام نگیرد و عدم جواز بر اساس وجوب اعتزال بعید به نظر نمی رسد.
موارد بعدی هم پس شاملش
بشه، موارد بعدی که خود چیز مقاربت شاملش بشه، نیازی به اعتزال ندارم، اون در طریق محکمتری حکم را موضوع را برای شما اعلام میکنم. تا به اینجا گفته شد و بعد فرمود که ویحرم علیها ایضا، ای ها چه میشد؟ ویحرم، تا اینجا حرمت مربوط میشد به زوج، میفرماید یحرم علیها ایضا، بر زوج هم حرام است. در این رابطه سیدون الاستاد همون مدرکی که گفتم برای شما شرح میدهم و بیان میکنم و بعد میفرماید که ادله‌ای که در این رابطه گفته شده است از این قرار است: یک، تعاون بر اسم. تعاون بر اسم، این عمل اسم است برای زوج. زوجه تعاون میکند، خود تعاون بر اسم حرام. ولا تعاون، تعاون على البر و التقوى، ولا تعاون على الاسم والعدوان. تعاون بر اسم است. سید یه شرحی دارد، شرح خیلی دقیقی است، منتها یک مقداری سبقه دقت میگیرد، از سطح فهم عرف با فهم ضعفا یک کمی بالا میگیرد. میفهمد فرق است بین تعاون و اعانه. تعاون ممکن است اشکال داشته باشد، اما اعانه دلیل ندارد. اینجا تعاون نیست، اعانه است. در هر صورت خیلی در این رابطه برای ما کار مهم نیست، چون دلیل محکمی داریم که بعدا بهش اشاره میکنیم. منتها فرق بین تعاون و اعانه رو هم در نظر گرفتید. بعد میفرماید که دلیل دیگری هم به عنوان اجماع ادعا شده است، کتاب غنیه که یک جلدی هست، کتاب طهارت صفحه 39، گفته شده است که این مورد مورد اجماع است، کسی مخالف نداریم. غنیه النزوع که در سایتاتون پیدا کنید، در کامپیوترتون پیدا کنید، غنیتون نزول صفحه 39، فرماید این حکم مورد اجماع است و مخالفی وجود ندارد. اجماع برای ما دلیلی است که میتونیم بهش استناد کنیم. مطلب تا اینجا گفته شد که تعاون بود و اجماع بود. بعد یه روایتی را هم در این رابطه نقل میکنن، این روایت هم برای شما بخونم. روایت باب 16، روایت محمد ابن مسلم هست، باب 16 از ابواب عدد. ابواب عدد، ابواب عده است، عده طلاق. کتاب وسائل می شود جلد 15، باب 16 از ابواب عدد، حدیث شماره 1. سند در این روایت استدلا آمده است در متن که زن حائض هم نباید به مجامعت اقدام کند تا وقتی که طاهر نشده باشد. حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین. تا اینجا که سند درست و صاف و به قول شما جوانها شفافه. بعد می فرد عن بعض اصحابینا، یا حضرت عباس، عن بعض اصحابینا. اگه یادتون است که ما گفتیم بعض اصحابینا فرق دارد، بعض اصحابینا شاعری اعتبار دارد که اصحاب هست، بعض از اصحاب هست. اون راوی رو هم اصحاب گفت، یه امتیاز فرق میکنه با یک مجهولی که ان من ذکره یا ان من نقله فرق داره. ان بعض اصحاب هم. بعد راوی میگه محمد بن الحسین، میفرماید که اظنه محمد ابن عبدالله ابن هلال او علی ابن الحکم. گمان میکنم که این بعض اصحاب محمد ابن عبدالله ابن هلال هست یا علی ابن حکم هست. عن علی ابن رزین که از اجلاء و ثقات هست، ان محمد ابن مسلم که فوق توثیق هست، ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته حتى تبين منه، قال متى، عفوا معذرة، يطلق امرأته متى تبين منه، متى تبين منه، كي ازش جدا میشود و آزاد، قال حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال، قال نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم. دلالت واضحة دیگه، زيل چه بود؟ بنویسید ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم، یعنی در حال حیض تمکین نکند. دلالت واضحه. اگر این بود سندش هم درست بود که همین مدرک میشد و کاری نداشتیم. سیدنا استاد میفرماید که سند ضعیفه. چرا؟ مرسل شد از بعض اصحابنا و راوی که میگن ابو نهو، زن راوی هم مربوط میشود به محمد ابن عبدالله ابن هلال و علی ابن حکم. میفرماید که محمد ابن عبدالله ابن هلال توثیق ندارد و علی ابن حکم البته موثقه. اما تحقیق اینه که این روایتی را که راوی گویا می‌فرماید که اون بعض اصحابنا گمانن یکی از این دوتاست، یعنی یکی از این دوتا هست، گمان این تردید بین یکی از این دوتا، پس از ارسال خارج شد، تردید بین محمد ابن عبدالله ابن هلال و چی؟ علی ابن حکم. علی ابن حکم که ثقه است. محمد ابن عبدالله ابن هلال توثیق خاص ندارد، ولی در سند تفسیر آمده است، سند تفسیر قومی آمده است که خود سید رجال سند تفسیر رو تأیید میکند، بنابراین سند خالی از اشکال نباشد، مخصوصا بر مبنای ما، یعنی مبنای مشهور چه بود؟ روایتی مدلولی که این شهرت نزدیک به اجماع پشت سرش باشد و دیگه اصلا در اعتبار شک نخواهد بود. سند چون مشهور و اجماع که غنیه ادعا که اعلام شد، با اون شهرتی که داریم، حتی اجماعی که گفته شد، سند خالی از اعتبار نباشد، که قطعا خالی از اعتبار نیست، دلالتش هم که واضحه. میتونیم به این روایت درباره این حکم استناد بکنیم بلا شبهه. اما خود سید قدس الله نفسه الزکیه میفرماید که این حکم درست هست، ولی ادله‌ای که برای ما بیان کرده ان یا گفته شده است، اون ادله کافی نیست، اما حکم درسته. منتها دلیل حکم چیه؟ دلیل حکم ارتکاز متشرع است. بلا شبهتن یک امر مرتکز عند المتشرع این است که برای حرمت مقاربت در حال حیض برای طرفین حرام است، بلا شبهت و بلا اشکاله. فرق بین ارتکاز و برای اخلا و سیره را گفته بودیم، شما نجف بودید. بعد بعدم میگیمشان و بعد از این ارتکاز روایاتی هم به عنوان تأیید نمیگد، به عنوان استئناس، یعنی ذهن آدم را آماده میکنه برای پذیرش. این روایات کجاست؟ روایات باب 24 باب 24 ابواب حیض که برای شما بگم، این باب 24 روایات مختلفی دارد که دلالت دارد بر این مطلب، چیزی دلالت های عجیب، نکته های عجیبی هم در این روایت آمده. روایت هم شماره 7, 8, 9 سه تا روایت. در این سه تا روایت مضمون اینه که هر کسی که مبغض ولایت، مبغض علی ابن ابی طالب و منکر ولایت علی ابن ابی طالب باشد، یا نطفه حرام و نستجیر و بلا زنا هست، و یا اینکه نطفه حیض، اینا رو که شما در منبر گفته بودید سرش الان اینجا برای شما میگم، شماره 7, 8, 9 فقط همین روایت شماره 7 رو بخونم. عن محمد ابن الحسن عن الصفار عن احمد ابن الحسین ابن سعید عن علی ابن الحکم عن المفضل ابن صالح عن جابر الجعفی عن ابراهیم القرشی قال کنا عند ام سلمه فقالت سمعت رسول الله. سند کار نداریم، سند اعتبار داره، به طور کلی چندین روایت هست که سند میشه معتبر، سه تا روایت هم خالی از اعتبار هم نیست، فقط متنشو بگن. یقول سمعت رسول الله یقول لعلی علیه السلام لا یبغضکم الا ثلاثه، ولد و زنا استجیر بالله و مرافق و من حملت به امه و هی حائض. کسی که ولد حیض، ولد زنا و منافق باشد، اینا مبغضین علی ابن ابی طالب هستند و فی اسفل درک من الجحیم. چه استفاده کردیم؟ در نوت می فرماید که کسی که در حال حیض منعقد شده باشد، این حالت حیض که منعقد شده باشد، کلمه ام را هم به کار می برد که امش یعنی مادرش او را در حال حیض نطفش را در رحم خودش گویا جا داده است. اشعار دارد یا دلالت دارد بر اینکه خود حائض هم اقدامی داشته و فرزندی که نطفه حیض باشد از مبغضین خواهد بود که نستجیر بالله تعالی. این روایت در حد استیناس هست، مطلب و مدرک اصلی ارتکاز شد و گفتیم که روایت محمد ابن مسلم هم از اعتبار برخوردار بود. این مطلب تا اینجا مشکلی ندارد. یه نکته تکمیلی، نکته تکمیلی اینه که اگر جای یک نکته خالی بود که باید بگیم، و اون که در این مرحله که مقاربت هست، مفاعله هست، فعل طرفه، در بحث صوم و افطار گفته اند که اگر مطاوعه باشد، یعنی طرف زوجه با رغبت حاضر بشود، طبیعتا هم تعاون صدق میکند و هم نهی به او تعلق میگیرد. و اگر که ان اکراهن باشد و اجبارن، نه اون مسئولیتی ندارد، حرمتی نخواهد داشت. نکته مربوط میشود به رضایت و ترازی، نه به چیزی دیگر. اما اصل قضیه همونطور که گفته شد جزء مرتکزات در اذهان هست بلا شبهته. از اینجا که گذشتیم آمدیم به نکته بعدی، و یجوز الاستمتاع بغیر الوضع من التقبیل و التفخید و الدم. نعم یکره الاستمتاع بما بین السرت و الرکوع. حکم بعدی که اینجا ممکنه محل سوال بشود، از شما سوال بکند که مسئله میگید، آیا جایز است استمتاع و ملامسه و تقبیل و تفخیز و ذم و معانقه به اصطلاح تقریبا، اینا درست در حال حیض یا درست نیست؟ میفرماید جایز است به غیر از وقت، تمامی این استمتاعات جایز است. بلی یکره الاستمتاع ما بین صفت و رکبت منها بالمباشره، یعنی بدون ستر. و اما فوق اللباس فلا بأس، اما بین صورت و رکبه اگر فوق لباس باشه فلا بأس. این متن بود. ادلش رو میبینیم همون کتاب وسائل جلد دو باب 25 از ابواب حیض این حکم رو بیان میکند به طور کامل. بله، باب 25 از ابواب حیض، 9 تا روایت تقریبا در همه این روایات همین حکم آمده. روایت اول رو بخونیم. ان اسحاق ابن محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد و محمد ابن الحسین، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، عن منصور ابن یونس، عن اسحاق ابن عمار، عن عبد الملك ابن عمرو قال. سند همش صحیح و شناخته شده و موثقات، فقط من عبد الملك ابن عمرو توثیقی براش نیافتم. سألت ابا عبد الله ما لصاحب المرأة الحائض منها، فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه، فقط غیر از قبل دیگه هر گونه استمتاعی جائز است. حدیث قبلی هم که خواندیم شماره 2 که صحیحه معاویه ابن عمار بود، فرمود که ما یحل لزوجها منها قال ما دون الفرج. تمام. روایت سوم اجازه بدید من این نصوص رو بخوانم. چه سوال شما جا از نصوص فارغ بشه. روایت همین 9 تا روایت هر کدام میفرماید لرجل ما یحل لرجل ان امرت ان امرأتهی و هی حائض. عبدالله ابن سنان حدیث شماره 3 روایت عبدالله ابن سنان با سند خوب از امام صادق، ما یحل لرجل من امرأتهی و هی حائض فقال ما دون الفرج. حدیث شماره 4 هم سؤال از امام صادق، جواب آقا فرمود کل شیء غیر الفرج. نعم این نصوص زیاد در حد استفاضه هست که کل استمتاعات جایز است مگر استمتاع از قبول. فقط یه نکته تکمیلی داند که اینا که جایز بود همش مباح بود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 224 می فرماید و اتفقوا على جواز الاستمتاع بما فوق سرت دون رکبه، یعنی ما بین سرت و رکبه، غیر ما بین این دو محل اتفقوا على جواز. و بعد می فرماید و اختلفوا فی ذلک المحل. بعد می فرماید که و جمهور الاصحاب على الاباحه، یعنی عده قابل توجه اصحاب بر اباحه هست در مقابل، در مقابل سید علم الهدا وقت تمام خواهی چی دیگه قدس الله نفس و زکیه مطلب دیگری دارد. تا به اینجا نتیجه این شد که سائر استمتاعات نسن و اجماعن جائز است، اما بین صورت و نخوش شرح دارد. انشاءالله فردا. سلامتی آمان الله. سلامتی آمان الله.